کادر نیروی انتظامی و سربازان وظیفه به شهادت رسوندن که در اون جلسه غیرعلنی برگزار شد برای این امر و وزیر کشور اومد توضیحات رو داد. بعد از اون مجلس وارد جلسه علنی شد. در این جلسه علنی هم دو تا گزارش نظارتی در واقع قرائت شد که مال کمیته بهداشت بود راجع به استنکاف دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اون اتفاقی که در واقع سال گذشته خرداد ماه در واقع بیمارستان قائم شهر رشت به وجود اتفاق افتاده بود، متاسفانه 10 نفر در واقع فوت شده بودن، حدود 15 نفر مصدوم شده بودن و مجلس در واقع بعد از اینکه گزارش کمیسیون قرائت شد و مشخص شد که در این زمینه به مسئولان اونجا به وظایف قانونی خودشون خوب عمل نکردن، رأی داد که برای بررسی بیشتر این گزارش بره دستگاه قضایی بررسی کنه.
بله.
یه گزارش هم بود مال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ساماندهی گزارش‌های نظارتی مجلس که به تصویب میرسه در قوه قضاییه. یه خلای قانونی بود که مجلس اون رو رفع کرد و قرار شد که انشالله گزارشایی که اینجا به قوه قضاییه فرستاده میشه مورد بحث و بررسی قرار بگیره و نتیجهش اعلام بشه.
اینم
از روز سه‌شنبه نظارتی مجلس. و چهارشنبه هم که خب مجلس جلسه علنی نداشت، از کلام خدمت این که نمایندگان برای دیدار با مقام معظم رهبری داشتن. ببخشید من سریع در واقع خون اعلام کردم بعد
خیلی هم عالی بود
که وقت شما فکر میکنم خیلی کم هست.
ممنونم از شما باید. خیلی لطف کردین جناب پیشبهار از ارائه گزارش شما. ممنونم. انشالله ایام به کام باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا
خب گفتگو کردم آقای پیشبهار همکار خوبمون در صحنه علنی مجلس و گزارش آنچه در مجلس و به دست نمایندگان مردم در خانه ملت به وقوع پیوست رو برای ما ارائه کردن. با ما همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
تشکیل کمیسیون مشترک پارلمانی و تلاش برای عملیاتی کردن دیپلماسی پارلمانی در بریکس موضوع بعدی هستش که درباره اون به بحث میشینیم. تمرکز بر دیدارهای اقتصادی و دانشگاهی نقطه عطف سفر هفته پیش رئیس مجلس به آمریکای لاتین بود، اما گفتگو برای احیای سند همکاری 20 ساله با ونزوئلا، استقبال از تشکیل کمیسیون مشترک پارلمانی با کوبا و تلاش برای عملیاتی کردن دیپلماسی پارلمانی در بریکس هم از مهمترین دستاوردهای سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به آمریکای لاتین عنوان شده. در این باره صحبت می‌کنم با جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر عزیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. انشاءالله عید قدیر بر مردم عزیز مبارک باشه.
ممنون بر شما هم. ممنونم آقای دکتر. اجرایی کردن سند همکاری 20 ساله و تدوین سازوکار اجرای قانون مقفول مونده موافقتنامه تجارت آزاد ایران و ونزوئلا از مباحث مهم سفر آقای قالیباف در دیدار مسئولان دو کشور بود. چرا موافقتنامه تجاری بین دو تا کشور اجرا نشده و شما بفرمایید برای ما که برای احیای سند همکاری 20 ساله دو تا کشور چه تصمیماتی در این سفر گرفته شد؟
یکی از بحث‌های بسیار مهم کشور هم در دولت و هم در مجلس ارتقای ظرفیت‌های دیپلماسی است و باید تلاش بکنیم با در واقع توسعه روابط با سایر کشورها در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران رو در واقع به کشورهای مستعد و از طرفی ظرفیت‌های کشورهای همکار و علاقمند به ارتباط با ایران رو به سمت رفع نیازمندی‌های کشور بود. کشورهای بسیاری هستند به واسطه فرصت، موقعیت و قابلیتهایی که ایران اسلامی داره در واقع علاقمند هستند سندهای همکاری و توافقنامه‌های همکاری رو با ایران داشته باشند. کشور ونزوئلا از جمله کشورهایی است که سالهاست مورد ارتباط دقیق و فعالانه جمهوری اسلامی بوده. الان بخش اعظمی از رده های جمهوری اسلامی ایران اونجا فعالیت های خوبی رو دارن دنبال میکنن، به ویژه وزارت دفاع ما در بخش های خوبی اونجا داره کار میکنه، صنعت نفت ما اونجا پیگیری های خوبی رو داره میکنه و باید تلاش بکنیم موانع سد راه رو هم کم کنیم تا بتونیم در واقع در این فرصت استثنایی آمریکای در واقع مرکزی حضور بیشتر، جامع‌تر، کامل‌تر با برنامه رو داشته. سفر آقای قالیباف خب گرچه برای در واقع اجلاس پارلمانی بریکس بود، اما خب طبیعتاً چون هم کوبا هم ونزوئلا و در واقع سایر کشورهای این منطقه فرصت‌های خوبی هستن که باید ارتباطات رو عمق بدیم و ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی رو در واقع به سمت رفع این نیازمندی‌ها ببریم. نشست‌های خوبی برگزار کردن، دیدارهای خوبی داشتن، توافق‌های خوبی داشتن و در واقع رسیدن به یک چارچوب مشترک برای حل مشکلات مشترک هم از جمله بحث‌هایی است که در این سفرها مورد تأکید هست. به نظر میاد که گرچه از گذشته هم با ونزوئلا، با در زمانی کاراگوئه، با کوبا، با کشورهای منطقه ارتباطات ما ارتباطات عمیق، مثلا همین کوبایی که الان مورد بحث ما بود، خب واقعا در دوران سختی ما در زمان کرونا کمک بسیار خوبی کرد. اونجا باید ما کمیسیون مشترک اقتصادی رو با کوبا حتما فعال کنیم، موانع سد راه رو برداریم. برزیل همینطور هست، ونزوئلا همینطور هست، نیکاراگوئه همینطور هست. اینها فرصت‌هایی است که جمهوری اسلامی داره باشون ارتباطات خوب کاری رو برگزار میکنه، دولت داره تلاش میکنه دیپلماسیشو فعال بکنه، مجلس دیپلماسی پارلمانی رو داره فعال میکنه تا هم موانع برداشته بشه، هم ظرفیت‌های مشترک مورد استفاده قرار بشه. کمک بزرگی کرد به رفع موانع و توسعه روابط.
اشاره کردید به این دیپلماسی پارلمانی که بالاخره برای عملیاتی کردن اون باید این کمیسیون تشکیل شد و صحبت‌هایی شد. حالا بفرمایید که ظرفیت‌های تجاری دو تا کشور توی شرایط تحریم چقدر میتونه با این رفت آمدها، با این بررسی‌ها و کمیسیون‌هایی که برگزار شد برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کمک کنه؟
بدون شک ظرفیت‌های دیپلماسی دو کشور فراوان هست. به هر حال ما گروه‌های دوستی رو داریم که این گروه‌های دوستی ارتباطات خوبی رو با این کشورها برگزار میکنن، هیئت‌های پارلمانی دو کشور رو داریم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خودش برحال با همکاری وزارت امور خارجه روابط بسیار خوبی رو داشته، بخش از این کشورها برحال همکاران بنده رفتن نشستایی رو داشتیم، خود بنده به تعداد از این کشورها عزیمت کردیم، توافقاتی داشتیم، همه اینها فرصت هست. لذا باید تلاش بکنیم که همه ظرفیت های پارلمانی و دولت و سایر ارکان رو با هم پای این روابط و رفع واقع نیازمندی ها و توسعه روابط بیاریم. گفتم مثلا اینجا مثل ونزوئلا وزارت دفاع ما کار بزرگی رو اونجا انجام داده و پایگاهی بسیار خوبی رو فراهم کرده. خب طبیعتا باید مثلا در نیکاراگوئه اگر ما مشکلاتی داریم بریم برطرف کنیم یا توافقاتی داشته رو بس پالایشگاه پتروشیمی اینا رو حل و فصل کنیم. خطوط کشتیرانی، خطوط هوایی ما اگر تقویت بشه که از جمله موضوعات مهم بود با این کشورهاست، خب میتونه بسیار برای ما فرصت آور بشه.
بله.
ما الان یه جایی مثل کوبا رو داریم، قطب تولید شکر هست، از فرصت بسیار خوب آب و زمین برخوردار هست، ما از این طرف نیازمند هستیم. خب طبیعتا این روابط چه در حوزه پارلمانی چه در حوزه دولت میتونه تأمین کننده بخش اعظمی از نیازهای هم ما و هم کشورهای هدفمون باشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر عزیزی بزرگوار که با ما همراه بودید. موفق معید باشید. ایام دوباره بر شما مبارک. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
با ادامه خبرهای این هفته مجلس شورای اسلامی در خدمت شما هستیم. رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس سؤال جمعی از نمایندگان از عباس علی آبادی وزیر نیرو درباره علت عدم ارائه برنامه عملیاتی درباره ناترازی انرژی را اعلام وصول کرد. و خبر دیگر این که حجت الاسلام محمد میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی حواشی که به وجود آمده در مورد برخی از اعضای تیم ملی دو و میدانی در کره جنوبی در کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر ورزش خبر داد. اما نمایندگان مجلس با درخواست مجدد دولت جهت بررسی لایحه مربوط به اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادهای دامی و کشاورزی مخالفت کردند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. دکتر قالیباف در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر نماینده علی گودرز مبنی بر اینکه اظهارات آقای همتی وزیر سابق اقتصاد موجب خدشه به ساحت مجلس شده است گفت حتما این موضوع را در هیئت رئیسه دنبال می‌کنیم و مدعی العموم نیز باید این موضوع را روشن کند. اما ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به اقدامات ضد ایرانی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان علیه برنامه‌های هسته‌ای کشورمان هشدار داد. و آخرین خبر این بخش، رئیس مجلس کشورمان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان هند بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط پارلمانی میان دو کشور تأکید کرد.
خب بریم سراغ معرفی یکی دیگه از بخش مجلس شورای اسلامی. با جناب آقای دکتر علی فرنام صحبت می‌کنم، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر به ما میگید که گروه عمران و شهرسازی وظیفه اصلیش چیه در مرکز پژوهش‌ها و چطور با نمایندگان مجلس ارتباطی میگیره؟ کدوم موضوع دغدغه مردم بوده که شما بهش در واقع بها دادید، اون رو بررسی کردید و پیگیری کردید در مجلس شورای اسلامی؟
شاید مهمترین حوزه فعالیت گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش بحث مسکن هست، یعنی گروه تخصصی که در موضوعات مسکن فعالیت داره، تولید مسکن، نهضت ملی، قانون جهش تولید، بحث‌های اجاره بها، سرمایه گذاری و تأمین مالی و تأمین زمین و مجموعه مباحث گسترده‌ای که تو حوزه مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم و جدی مردم
الانم که دغدغه اصلی میشه دیگه، تابستون که شروع میشه جابجایی‌ها و
هم زمانی الان فصل جابجایی و اجاره بها هست، هم به لحاظ سهمش تو هزینه سبد خانوار بیشترین سهمو داره، هم شاید مهمترین دغدغه خانوار هست ورای تورم‌های خوراکی، پوشاک، حمل و نقل و موارد دیگه. خب اصل شاید بگم بیشترین حجم و فعالیت ما تو حوزه مسکن و مجموعه مسائل بسیار گسترده‌ای که مبتلا بهش هست، ما فعالیت مستمر داشتیم و داریم تو این حوزه. بحث بعدی بحثایی در واقع مربوط به بحثای شهرسازی و مدیریت شهری هستش که فرایند تهیه طرح‌های شهری، کاربری اراضی، کیفیت زیست شهری و مجموعه مسائلی که با توجه به اینکه الان نزدیک 77% جمعیت کشورمون شهرنشینی هستن و ما مجموعه مسائل مشکلات زیادی هم توی بحث توسعه، مدیریت و برنامه‌ریزی شهرهامون داریم، اون حوزه هم یکی از در واقع مجموعه کارهای گسترده‌ای که داره انجام میشه و به طور خاص مثال بزنم الان طرح جامعه مدیریت شهری در کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال پیگیریه که مرکز پژوهش‌ها هم در واقع نقش موثری رو موضوع داره.
بله.
موضوع دیگه بحث‌های توسعه منطقه‌ای و توسعه دریامحور هست که خب به خصوص در سال‌های اخیر تاکیدات زیادی شده و جزء سیاست‌های سلام هم به اون تاکید شده و در این حوزه به طور مثال فعالیت‌هایی که من بگم که به طور مصداقی اولین بار ما در آوردیم که اینی که گفته میشه جمعیت بره به سمت ساحل جنوب یا تکلیف برنامه هفتمه که ما 8% جمعیتمون در ساحل جنوب استقرار پیدا کنن، خب ما فعالیتی که در گروه داشتیم برای اولین بار به صورت دقیق با نقشه‌های مختصاتدار GIS جمعیت موجود و اون هدف گذاری چقدر باید اضافه بشه، وسعت اون تعریف منطقه ساحلی جنوب دقیقاً شامل چه مناطقی میشه که به شدت کاربردی هست و سیاست گذاری مبنای عمل قرار میگیره رو
بله.
در واقع تولید کردیم و روی سایت منتشر کردیم. حوزه شهرسازی برای اولین بار تراکم شهرهای ایران رو نزدیک 1000 شهر رو در یک پژوهش وسیع و کاربردی تحلیل کردیم و دستاموخته‌هایی رو برای سیاست‌گذاری ارائه کردیم. از حوزه‌های دیگه که عرض کنم خدمتتون، بحث شاید بگم مقفول و بین حوزه‌ای مدیریت بحران و مخاطرات هست که خب ما دیگه اینکه کشور ما در چه درجه ای از ریسک‌های مخاطرات زلزله، سیل، فرونشست، خشکسالی، ریزگرد و اینها قرار داره، نیازی به توضیح نیست. تلاش‌های زیادی هم شده تو این حوزه و میشه، ولی شاید یکی از مهمترین مسائل بحث نهادی و سازمانی و پیگیری موضوعه که برخلاف خیلی از موضوعات یه متولی مشخصی داره، چه تو دولت چه تو مجلس. این موضوعیه که کاملا بین حوزه‌ایه و تنظیمگریش رو پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کنه. به طور مثالی الان فعالیت‌های زیادی رو بحث کاهش و کنترل فرونشست به عنوان یک مسئله‌ای که تو سال‌های اخیر تشدید پیدا کرده به طور جدی در اون ورود داشتیم. و بحث زیربناهای توسعه و پروژه‌های عمرانی که ما حجم بسیار زیادی از پروژه‌های عمرانی داریم که تعریف شده ولی متناسب با امکانات بودجه‌مون نبوده و مستمر زمان هست. اینکه حالا ما با چه مکانیزمی، با چه سازوکاری اینها رو غربالگری کنیم، هدفمند، روشمند و متناسب با سیاست‌های توسعه اولویت بدیم به اجرای اونها که هم توسعه ملی هم توسعه محلی رو داشته باشه و هم اثر بخشی بیشتر منابع، که با مجموعه‌ای از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، عمدتاً کمیسیون عمران، بعد از اون کمیسیون امور داخلی و شوراها، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست و کمیسیون اصل 90 و اجتماعی و حتی کمیسیون‌های دیگه در ارتباط بودیم و هستیم. من که فرمودیم خب چگونه با در واقع مجلس در تعامل هستیم، ما تقریبا در تمامی حوزه ها هر طرح و لایحه‌ای که میاد هم در جلسات هم به صورت گزارش اظهار نظر میکنیم، هم در واقع ما سعی میکنیم بجز این جنس کارهایی که مبتنی بر طرح، لایحه یا سوال یا پرسش یک نماینده صورت میگیره، یک رصدی داشته باشیم از مسائل روز کشور تو حوزه کاری خودمون، بحث‌های نظری اون حوزه، مشورت‌های نخبگانی و ارزیابی آسیب‌شناسی مسائل رو به صورت مستمر انجام میدیم و اینها رو در قالب توصیه‌هایی نه تنها حتی به مجلس شورای اسلامی بلکه به دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه‌های نظارتی در واقع اینها رو منعکس می‌کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای فرنام که توضیح دادید درباره گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزار. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب بازم لحظات پایانی برنامه بهارستان هستش که تقدیم شما میشه. مروری داریم بر آنچه در بهارستان امروز گذشت. گفتگویی با سید جواد حسینی کیا نماینده مردم کرمانشاه و سنقر داشتیم و نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن درباره کمیسیون اصل 90 و بی انضباطی شرکت‌های خودروساز در گرانفروشی و عدم تحویل به موقع خودروها، با آقای دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم درباره تشکیل کمیسیون مشترک پارلمانی با ونزوئلا و تلاش برای عملیاتی کردن دیپلماسی پارلمانی در بریکس صحبت کردم. آقای دکتر عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران و نماینده مردم استان گلستان به مطالبات شما مردم عزیز در بخش رویارو پاسخ دادند و آقای علی فرنام مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم درباره این بخش برای ما و شما بیشتر توضیح دادند. آقای پیشبهار هم که صحنه علنی مجلس و اتفاقات هفته گذشته رو گزارش کردند و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها هم تقدیم شما شد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تماس صدا عزیزم.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده. ما شهدا را از دست نداده ایم. ما شهدا را به دست آورده ایم. حالا شهیدان من زنده ترند، ناظرند بر ما. حالا ما باز کاروان شهید داریم تا دوش به دوش آنان به سوی قدس روانه شویم. شیون نمی کنیم، ما حماسه سازیم، ما حماسه خانیم. مرد میدانهای سخت، مردان ما شیرهای قرندند و دامان زنان من پرورش دهنده حماسه سازان تاریخ. منتظر قیامت من باشید، صبح پیروزی نزدیک است.
الان از ترور نمیترسیم؟
عادی داریم زندگی میکنیم. خیلی ما قبلش میترسیدیم. قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشی، اینو خیلی متشکرم، چیکار کنیم؟ ما هم عادی زندگی میکنیم دیگه. تقریبا هم سن و سالمون و کارامون گذشته دیگه، دادیم دست دیگران و جوانها دارن کار میکنن. ما بیشتر میم پلو شما حرف میزنیم.
من فقط آرزو دارم که به شهدا و حاج قاسم بپیوندن.
توجه شما رو به پیام آیت الله سیستانی در محکومیت شدید تجاوز اسرائیل به ایران جلب می کنم. جنایت اشغالگر صهیونیستی در به شهادت رساندن جمعی از دانشمندان و فرماندهان نظامی و مردم غیر نظامی ایران از جمله زنان و کودکان و حمله به تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی این کشور بار دیگر ماهیت خطرناک و تجاوزکارانه این رژیم را به اثبات رسانید. ضمن طلب رحمت و علو درجات برای شهیدان عظیم و شان و عرض تسلیت به خانواده های محترم ایشان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین و آسیب دیدگان، این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم نموده و از جامعه جهانی انتظار داریم با فشار بر این رژیم متجاوز و بر حامیان او از ادامه این گونه تجاوزات جلوگیری کننده. دوام عزت و سربلندی ملت شریف ایران را از خداوند متعال خواست داریم.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله.
شبیان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله. لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم. رجزب خان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون.
شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما توفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قصه ایستاده ایم ای توفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجسب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
اینجا تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد از طرف خودم و همه همکارانم در این رادیو شهادت سرداران غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای کشورمون رو در تجاوز آشکار سحرگاه خونین 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی به کشورمون به پیشگاه شما ملت همیشه در صحنه تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. بنویسید که ایران جوان خون دارد، بنویسید که این طایفه مجنون دارد، ما حماسی تر از آنیم که غمگین باشیم، کاوه و آرش و سهراب خوشائین باشیم، لب ما از نفس عشق مدد می گیرد، کم ما با مدد عشق عدد می گیرد، این قدیر است که از چشمه کوثر جاری است، اشک این طایفه بر پیکر بی سر جاری است، باز از کرب و بلا جام بلا آوردند، باز آینه لا حول و ولا آوردند، گرچه در سینه غم فراق یاران داریم، گرچه در چشم قرار غم باران داریم، ما به اعجاز خدا فاتح خیبر هستیم، ید بیضا شده حضرت حیدر هستیم، خاک ایران هدف تیر بلا، بسم الله عاشقان حرم خون خدا، بسم الله.